مبحث نبوت. نیاز بشر به پیامبران از دیدگاه عقل.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا ادعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وامينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك. برای شادی روح بلند حضرت خاتم المرسلین محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم صلوات بلند خط بفرمایید. اولین جلسه ای که از بحث نبوت رو در خدمت دوستان هستیم، عزیزانی که حاضر در این جلسه هستن، خانم‌ها و آقایون و خانم‌ها و آقایونی که صدای ما رو به هر طریقی میشنوند، لازم به یادآوری است که ما در جلسات گذشته پیرامون یگانگی پروردگار عالم و اینکه کسی که میخواهد به خدای تعالی و خدای واقعی ایمان داشته باشه باید به چهار توحید اعتقاد داشته باشه: توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در افعال و توحید عبادی، توحید در عبادت. کسی که به این چهار توحید، عرض کردیم، وقتی که مقر باشه و معترف باشه می شود یک موحد واقعی، یعنی یک مسلمان، در واقع مسلمانی که اعتقاد داره. و حال باید چه کار بکنه بعد از اینکه اعتقاد به خدای یگانه پیدا کرد؟ بعد از این باید اعتقاد داشته باشه به اون کسی که خداوند متعال از جانب خودش به عنوان یک رابط بین خود و خلائق او رو در نظر گرفته، که کلام خودش رو به واسطه او به مردم عادی برسونه و همچنین دستوراتی رو که داره و چگونگی انجام اون دستورات رو که حالا توضیح خواهیم داد. پس اگر صحبت از نبوت می شود، در واقع صحبت از شخصی می شود، کسی می شود که اون شخص و اون کس رابطه بین خالق و مخلوق هست، که اگر او نباشد در واقع رابطی بین خالق و مخلوق پروردگار در نظر نگرفته و مخلوقات نمی دونن که در اموراتی که باید اون امور رو، دستورات رو انجام بدهن، به چه صورت باید انجام بدهند و چگونه اون دستورات رو از جانب خداوند برای اونها بازگو بکنن و بازگو بشوند. پس وقتی صحبت از نبوت می شود، در واقع صحبت از چنین شخصی می شود و بحث ما پیرامون اعتقاد داشتن به چنین شخصیتی، به چنین فردی، به چنین انسانی است که در واقع از جانب خداوند تبارک و تعالی برای مردم این فرد انتخاب شده و معرفی شده و دستورات خداوند متعال رو این فرد برای مردم می آورد و به اونها ابلاغ میکنه. این در واقع صحبت از نبوت در جلسه ای که آغازین این بحث هست، که جلسه رو به پا کردیم به خاطر این مطلب است. خب اینجا یک سوالی پیش میاد که اصولاً ما نیازی به مطرح کردن این مبحث داریم، مبحثی به نام نبوت، یا نه؟ که در خلال این صحبت‌هایی که در عرض این یکی دو دقیقه خدمت عزیزان کردم مشخص شد که بله، یک واسطه‌ای باید بین خالق و مخلوق باشه که دستورات اون خالق رو برای مخلوقین بیاورد و به اونها بگوید که چگونه انجام بدن این دستورات رو. سوال دوم این هستش که آیا نیازی به همچنین شخصی یا شخصیتی هست، نیاز به چنین کسی هستش یا نه. قبل از اینکه پاسخ به این سوال رو بدیم، این مطلب رو در ابتدای بحث عرض میکنیم که حالا که منظور از بحث نبوت اصلا فهمیدیم که پیرامون چه چیزی ما میخواییم بحث بکنیم، این مطلب رو هم بگیم که نبوت معنای فارسیش یعنی پیامبری یا پیغمبری، یعنی اعتقاد داشتن یک فرد مسلمان به کسی که به عنوان یک پیام آور، کسی که دستوراتی رو از جانب خالق می آورد به دستور خود خالق نه به دستور خودش و بین به مردم ابلاغ می کنه، به او می گوین پیامبر، پیام آور، پیغامبر یا پیغمبر، که اونجا که بین افواه هست، بین مردم در واقع گفتگو میشه پیرامون این شخص، بیشتر پیغمبر یا پیامبر مردم او رو مینامند. پس معنای نبوت در واقع در فارسی چنین چیزیست، یعنی اعتقاد داشتن به پیامبر واقعی که از جانب خداوند واقعی برای ما در نظر گرفته شده و ما باید معتقد باشیم که همچین شخصی هست، دستوراتی رو که از جانب خداوند برای ما می آورد اون دستورات ما باید مو به مو انجام بدیم و عمل بهش بکنیم. سوال ما این بود، سوال دوم ما، که اصلا نیازی به پیامبر ما داریم یا نه. اگر کسی آمد ما گفت آقا اعتقاد به خدای تعالی داریم، موحدم هستیم، توحید واقعی و نیازی به پیغمبر نداریم، چه نیازی به پیغمبر داریم؟ همین جوری خودمون شروع میکنیم به کارهای انجام میدیم با عقلمون، هر درست باشه، عقل یه چیزی که بالاخره خدا به انسان داده و در نهاد انسان رو آفریده، یه نیرویی به نام عقل، هر کاری که عقل ما باهاش موافقت کرد ما اون کار انجام میدیم، مسلمان خداوند تبارک و تعالی راضیه به این کار، چه نیازی به پیغمبر هست؟ این بحث ما باید امشب و تو این جلسه بشکافیم، روش صحبت بکنیم، پیرامون این سوال و همچنین سوالهای کوچک و بزرگ دیگری که پیرامون این بحث همینطور در خلال بحث ممکنه پیش بیاد و در ذهن نورانی عزیزان باشه که اونها رو هم در خلال این بحث پاسخ بهش بدیم. اصولا انسان مشترکاتی با حیوانات داره. یکی از مشترکات انسان با حیوان حیات اوست. انسان زنده است، حیوان هم زنده است. حیواناتی که زنده هستن زندگی میکنن مثل انسان ها حیات دارن. حالا نوع حیات اونا حیات حیوانیست، حیات انسان، حیات انسانیست، به هر حال حیات انسانیست، به هر حال اینا حیات دارن، هم انسان هم حیوان. مشترکات دیگه هم حیوانات بعضن با انسان ها دارن. حیوانات غذا میخورن، انسان ها هم غذا میخورن، نیاز به غذا دارن. حیوانات عرض به خدمتتون این که از خودشون نسلی رو به جای میگذارن طبق دستور تکوینی که دارن. انسان ها هم همین کار رو انجام میدن، زاد و ولد میکنن، انسان ها هم زاد و ولد میکنن. اشتراکات هست بین انسان و حیوان، نسبتاً زیاد هم هست. همینطور انسان با حیوان افتراقاتی هم داره، یعنی که یک کارهایی رو انسان انجام میده و نیاز به اونها داره که حیوان نیاز به اونها نداره، فقط انسان نیاز به اونها داره. مثلا ببینید حیوانات از اول عمرشون تا آخر عمرشون همون دست لباسی تنشونه که خداوند براشون در نظر گرفته، کبوترها همین پر رو دارن، روزی که به دنیا میان یه خود پری دارن، پشمی دارن به تنشون، یه مقدار اینها روش پیدا میکنه، پر میشه به تنشون، بالی در میارن بعضن و بزرگم که میشن با همین بال و پر و اینها از دنیا میرن. حیوانات درنده عرض به خدمتتون که چارپایان هر کدوم به نحوی همون لباس تنشون، مو هست، پشم هست، هر چی که هست مانند گربسانان و غیره، با همون اون بزرگ میشن، سپس با همون اونم میمیرن. نیاز به لباس اضافی اینها ندارن. ولی انسان اینجور نیست. اینها خانه هایی دارن که در دل زمین هست، تو غارها هست، در فضا مثلا روی بلندی هست، جای دیگه هست. یه وقت یه خانه ای رو انتخاب میکنن چندین وقت اونجا هستن، خانه هاشون همه مثل همه، یعنی همه یه جور هست. ولی انسان اینجور نیست. انسان یه روز توی خونه 40 متری زندگی میکنه، یه روز تو خونه 500 متری زندگی میکنه. هر چند وقت یه باری ممکنه امکان داره دکور خانواده خودشو، خانه خودشو به هم بریزه و عوض بکنه. زندگی انسانی با زندگی حیوانی خیلی تفاوت میکنه، اصلا قابل قیاس نیست. در بین انسان ها ما شغل های گوناگونی داریم که در بین حیوانات این گونه ما شغل نداریم. حیوانات یک عملی رو از صبح انجام میدن به صورت تکرار تا آخر عمرشون، تا شب همون عمل رو تکرار میکنن. زنبور عسل شما ببینید از صبحی که اخواب این حیوان ها بلند میشن، به قول ما گفتنی، میرن دنبال اون عصاره گیاهان، شب دوباره برمیگردن قبل از غروب به جایگاه های خودشون، دوباره اینا استراحت میکنن، دوباره صبح، دوباره همین مسیری وقت میبینی 10 سال 15 سال 20 سال حالا هر چقدر که اینا زنده باشن تا آخر عمرشون همین مسیر تکراری جریان داره. ولی انسان اینجوری نیست. انسان از تکرار زیاد خوشش نمیاد، میخواد انسان تنوع طلبه. با حیوان خیلی فرق میکنه، حیوان با انسان در این زمینه اصلا قابل قیاس نیست. حیوانات یک قوانین تکوینی دارن. مثلا برای زنبور عسل مشخص شده که چگونه بره دنبال گیاهان از عصاره اینا استفاده بکنه، عسل درست بکنه. به شیر و ببر و پلنگ و یوزپلنگ و میمون و زرافه و عرض به خدمتتون که کرگدن و همه حیوانات، هر کدوم یه دستوری از روز اول خداوند تبارک و تعالی خالقشون به اینها داده، اینا دنبال همون اون هستن تا آخرین لحظه‌ای که در این دنیا حیات حیوانی دارن. و اون قانون تکوینی که دارن رو همون قانون اینها جلو میرن و حرکت میکنن. تمام این پرستوها رو شما ببین توی این عرض به خدمتتون که مناطق گرمسیر یا سردسیر که هستن، بلافاصله فصول که عوض میشه اینها طبق همون قانون تکوینی که روز اول خداوند بهشون دستور داده میدونن کی فصل گرماست کی فصل سرماست، چند وقت جلوترش حرکت میکنن، مکان خودشون رو بلافاصله عوض میکنن که سرما اونها رو از بین نبره یا گرمای زیاد اونها رو از بین نبره. اما انسان با حیوان یکی از تفاوت‌های عمده‌ای که داره برای اینکه نسلش منقرض نشه، از بین نره و یک زندگی با این شرایط خاصی که داره، در واقع انسان هست عرض کردیم با حیوان تفاوت‌های عمده‌ای در این قسمت‌ها داره، برای اینکه بتوانه زندگی کنه و از زندگیش لذت ببره و یک رفاه نسبی رو در کنار این زندگی داشته باشه برای خودش و منافع زیادی بتوانه که نصیبش بشه، نیاز به یک مطلبی داره که حیوانات نیاز به این مطلب ندارن و اون مطلب قانون هست. انسان‌ها نیازمند قانون هستن و لذا هیچ جامعه‌ای رو شما رو کره زمین پیدا نمی‌کنی که بی قانون زندگی بکنه، اگرچه قانونش ناقص و خیلی کوچک هم باشه، نیاز به این قانون رو داره و با قانون اینها زندگی میکنه. پس وقتی که اثبات شد که انسان به خلاف حیوان نیاز به یک قانون درست و حسابی و جامعی داره که بتوانه زندگیش رو با انطباق بر اون قانون اداره بکنه، پیش ببره، رو به تکامل بره جلو، وقتی اثبات شد که انسان نیاز به این قانون داره، اگر بخواد هر دنبیلی به قول معروف گفتم بخواد عمل بکنه، تمام زندگی این انسان ظرف یک هفته همش به هم می‌ریزه. مثلا شما ببینید، فرض بکنید که ما اصلا چراغ چشمکزن نداریم، اصلا چراغ قرمز و سبز نداریم، چراغ زرد نداریم، چهارراه‌ها اینها رو اصلا ندارن. واگذار کنید انسان‌ها رو به خودشون، بگی آقا در این زمینه ما قانونی نداریم، هر کس میخواد هر جوری میخواد رانندگی بکنه، یه هفته اصلا میکشه که شهر از هم دیگه متلاشی بشه و از بین بره، به یه هفته میرسه واقعا. بگی آقا بیمارستان‌ها قانونی ندارن، هر دکتری هر چقدر خواست هر مریضی پول بگیره، خب ببین چه بساطی پیش خواهد اومد. بگید که اصلا قانون تجارتی ما نداریم، هر کس هر جنسی رو میخواد بیاره به هر قیمتی بفروشه. شما این ظرف یک هفته نمیشه همه اقتصاد این کشور به هم میریزه، اصلا نابود میشه، از بین میره. در تمام امور دقت بکنید، شما و ما همگی نیاز به یک قانون داریم، که حیوانات نیاز به این قانونی که ما داریم اونها ندارن، اونها یک دستور تکمینی دارن که بهش عمل میکنن. وقتی که اثبات شد که ما انسان‌ها به خاطر اینکه اجتماعی زندگی می‌کنیم و تنها به تنهایی نمی‌توانیم زندگی بکنیم، چون داخل یک اجتماع هستیم، نیاز به نان داریم، نیاز به آب داریم، نیاز به برق داریم، باید همه برای هم کار بکنیم تا بتونیم اجتماع رو اداره بکنیم و سپس در پناه این اجتماع زندگی نسبتاً راحتی داشته باشیم، این اجتماع هم با قانون اداره میشه. عقل اینو میگه و عقلم درست داره میگه این مطلب رو، شریعت هم همینو میگه. خب حالا باید بیایم بحث دوم رو مطرح کنیم، ببینیم که چه کسی باید بیاد این قانون رو وضع بکنه، چه قانون برای من و شما بذاره، بگه آقا جون چجوری زندگی بکنید، سر چهارراه‌ها اینجوری باشه، اونجوری باشه، بیمارستان‌ها برای این اساس باشن، یه قانون اساسی بذاره، همه قوانین جزئی رو ببره در پناه این قانون کلی که به نام قانون اساسی هست و الی ماشاءالله. از این نظر شما میگی که آقا جون خب ما در اجتماعی که زندگی میکنیم خودمون نگاه میکنیم میبینیم که کسانی که برا ما قانون جعل میکنن، جعل اینجا به این معناست، دقت بکنید، جعل نه اون کسانی که جعل گذرنامه میکنن، جعل شناسنامه میکنن که شما بگی آقا جون هر جائلن کلاه بردارن، جعل اینجا به اون معنا نیست. جعل به معنای قرار دادن، یعنی قانونی رو قرار میدن، جائل قانون هستن، برای من و شما قانونی قرار میدن. میگی چه کسانی هستن؟ میگی آقا همه 70 میلیونی که الان جمعیت ایران تقریبا هستن، 70 میلیون که نمیان شروع کنن هر روز قانون بنویسن، که شما بخوای 70 میلیون برگو از دست اینا بگیری بخونی جمع‌بندی بکنی، خود این چقدر زمان طول میکشه، حالا قانونی درست نمیشه. اینا میان رأی میدن به یه سری افرادی، 200 نفر 300 نفر، اونا میرن تو یک جای به نام مجلس شورا مینشینن، برای این 70 میلیون قانون جعل میکنن، یعنی قانون قرار میدن براشون، قانون مینویسن، میگن آقا طبق این قانون تجارت کن، طبق این قانون مداوا کن، طبق این قانون بیمارستان برید، طبق این قانون از بیمارستان بیاید بیرون، طبق این قانون رانندگی کنید، طبق این قانون کار بکنید، طبق این قانون سربازی برید، طبق این قانون گواهی نامه، پاسپورت، عرض به خدمتتون این که معافی و پایان خدمت و امثال اینها بگیرید. اینا همه قوانینش اینا برای شما وضع میکنن، جعل میکنن، قرار میدن، شما به دستت میرسه، بر مر اون قانون، یعنی بر طبق اون قانون جلو میره. خب اینجا این به دست من و شما میرسه که پس هر 70 میلیون نفری که در جامعه الان هستن، حدوداً هر 70 میلیون نفر نمیتونن واضع قانون باشن. چه کسانی واضع قانون میتونن باشن؟ شما میای انتخاب میکنی یک سری افرادی رو که سواد داشته باشن، تحصیل کرده باشن، درسی خونده باشن، دستی تو این کار داشته باشن، که به شما نسبت به این کار میگه آقا دانایان نسبت به این کار. یعنی در واقع شما جامعه رو به دو دسته کلی تقسیم میکنی، میگه آقا کسانی که ما تو جامعه داریم از یه نظر به دو دسته تقسیم میشن، یا دانایان هستن، علما هستن، دانشمندان هستن، یا نادانان هستن، غیر علما هستن، اگرم دانا هستن سوادشون مثل دسته اول نیست که بتونن جعل و وضع قانون بکنن. میگه ما این دو دسته رو داریم. خب شما از کدومشون میخوای که جعل و وضع قانون بکنن، قانون برای شما قرار بدن، قانون براتون بنویسن؟ میگه مسلمه اونایی که آگاهی دارن، دانشمندن. ولذا غیر علما از این قضیه و از این شمول خارج میشه، فقط میمونه دانایان. چه کسانی میتونن وضع قانون بکنن؟ میشه علما. دانایان میتونن وضع قانون بکنن. چه قوانینی رو علما بذارن؟ قوانین اجتماعی رو. مثلا آقا عرض کردیم راجب راهنمای رانندگی، راجب چگونه رانندگی کردن در شهر، راجب نمیدونم کارتای نمیدونم خدمت رفتن، معافی دادن، فلان فلان، همینایی که عرض کردیم راجب اینا میتونن برای من شما قانون بذارن. اینا تازه علمای ما هستن، آگاهان ما هستن که قانون میذارن. بعدم شما دیدی تازه میان ناقانون میذارن، امور مادی رو قانون میذارن. اما به اینها اگر شما بگید که آقای فلان یا خانم فلان که شما شدی نماینده من، که بری برای من قانون جعل بکنی و وضع بکنی، شما میتونی یه قانونی برای من بگذاری که من بفهمم خداوند تبارک و تعالی خواسته که من در امور معنوی خودم اینگونه نماز بخونم، از یک ساعتی تا یک ساعتی اینجوری روزه بگیرم، اگر فلان کار رو انجام دادم روزم باطله، این قانون رو شما میتونی برای من بگذاری؟ میگه نه، من آگاهی ندارم از اینکه خداوند چه چیزی رو اراده کرده، قصد و نظر خداوند متعال چی هستش. من نماینده شما هستم در امور اجتماعی شما، در این زمینه میتونم قانون بگذارم برای شما. برم بشینم عقلامونو با چند نفر دیگه، 200 نفر 250 نفر دیگه رو هم بزنیم، یه قانون در مورد مسائل اجتماعی برای شما وضع کنیم. اما در مسائل معنوی چون من نمیدونم خداوند متعال قصدش چیه، من که نمیتونم با خدای تعالی صحبت بکنم، خدام که با من صحبت نمیکنه، که منم یک انسانی هم مثل همه شماها، من چه میدونم خداوند نظرش چیه که چگونه ما نماز بخونیم، چگونه روزه بگیریم، چقدر از پولمون رو باید به عنوان خمس بدیم، چجوری باید زکات بدیم، به چه صورت حج باید بریم، با همین کت شلوار بریم طواف بکنیم محرم بشیم، چیکار باید بکنیم، چگونه امر به معروف و نهی از منکر بکنیم، چگونه حجاب رو رعایت بکنیم، تا چه مقدار باید حجاب رو رعایت کرد، این قانون رو من نمیتونم برای شما بزنم، چون این امور معنویه، امور اجتماعی شما نیست. شما ازش سوال میکنه آقا چه کسی پس این قانون رو باید میذاره برای شما؟ به شما یک جواب میده. برای ما چه کسی این قانون رو میذاره؟ او به ما یک جواب میده، میگه کسی که حتماً حتماً باید با خدای تعالی در تماس و ارتباط دائم باشه، یعنی خود خداوند او رو برگزیده باشه، باهاش صحبت کرده باشه، که آقا امور مادی مردم خودشون میدونن، بلن برای خودشون قانون بزنن، راهنمایی رانندگی، یه زمانی ماشین راهنمایی رانندگی، یه زمانی ماشین اسب و شتره، یه کسی بیاد راجب اسب و شترشون قانون بذاره که چه اسبی الان بیاد، چه شتری بعدن بیاد، چند تا رو اینجا تو کاروانسرا ببندیم، اون بقیه‌شو کجا ببندیم، اینو قانون خودشون بود. نفری چقدر از این اسبا بگیریم بیان داخل شهر فلان، هرچی. اما راجب امور معنوی، من که خدا هستم فلان کس رو برمیگزینم، موارد رو به او بازگو میکنم، او رو میفرستم بین مردم، او بره این قوانین رو که من براشون وضع کردم و جعل قانون کردم به اطلاع مردم برسونه. این شخص حتما باید باشه. چرا حتما باید باشه؟ برای اینکه ما عرض کردیم نیاز به یک سری قوانین معنوی داریم ما، که بر اساس اون قوانین معنوی بتوانیم متدین به دین باشیم، متشرع به شریعت باشیم. در غیر این صورت نمیدونیم منظور خداوند از فلان عبادت چیه. مثلا شما تصور کنید خداوند نماینده ای رو بر نگزینه برای اینکه حرفاشو به ما برسونه. اصلا ما از کجا میدونستیم که خداوند از ما خواسته که ما نماز بخونیم؟ از کجا میدونستیم که خداوند از ما خواسته که ما از فلان ساعت تا فلان ساعت تو فلان ماه روزه بگیریم؟ از کجا میدونستیم که خداوند از ما خواسته که خانوم های ما باید فلان مقدار پوشش رو حتما داشته باشن؟ از کجا ما اینا میدونستیم؟ ما اینا رو از چه طریقی فهمیدیم؟ از این طریق که یک نفر رو خداوند برگزیده، در هر زمانی به او فرموده تو برو این دستورات من رو به اینها ابلاغ کن و برسون. او نامش چیه؟ او نامش پیغامبر هست، یعنی تو آقای ایکس بیا پیغام من خدا رو بگیر، پیغام رو که گرفتی از جانب من ببر برای مردم، میشی پیغام بر. پیغمبر یعنی همین، پیام بر، پیام رو بگیر برای مردم ببر. اگر این پیامبر یا همون پیغمبر پیغمبر نباشد چه اتفاقی میفته؟ مردم اصلا نمیدونن که خداوند چه دستوراتی، دستورات معنوی برای اونها صادر چی کرد، اطلاعی ندارن. اصلا شما هر کار عبادی که الان داری انجام میدی، حتی شناخت خود خدای تعالی رو به واسطه چه کسی تا حالا انجام دادی؟ به واسطه پیغمبر خدا، به واسطه پیامبر خدا، به واسطه کسی که رابط بوده بین خدا و بین شما، آمده حرفای خدا رو برای شما زده. اصلا شما نمیدونستی خدایی وجود داره، فطرت یه چیزایی رو احساس میکرد اما نمیشناختش کی بوده. کی آمد خدا رو به شما شناسون؟ همون کسی که آمد گفت من از جانب یک خدایی هستم که اون خدا به من فرموده برو به این مردم بگو قولوا لا اله الا الله چی؟ تفلو. بگو خدای ما، خالق ما که قدرت نامتناهی داره، یکتاست، غیر از او خدای دیگری نیست، دومین خدا ما نداریم، اینو بگید تا رستگار بشید، تا یک مسلمان بشید، ابتدای جاده مسلمانی قرار بگیرید. او آمده اینو به ما گفته. ما توحید رو هم که آموختیم، همه این چیزها رو که آموختیم بر اساس گفته های این پیغمبر آموختیم. او آمد به ما این تلنگر رو زد و ما رو راهنمایی کرد در این مسیر. اگر نبود ما حتی این رو هم نمیدونستیم. پس ما برای درک قوانین معنویمون و وضع قوانین معنویمون و اینکه سرای دیگر که به عنوان سرای آخرت نامیده میشه چگونه سرایی است و ما باید چگونه برای اون سرا آماده باشیم و بهشت و جهنم و اون چرا که از جهان دیگری برای ما حکایت میکنه به اونها آگاهی داشته باشیم، باید حتما سراغ کسی بریم که اون کس با خداوند تبارک و تعالی در ارتباط هست و میتوانه از این مسائل برای ما سخن بگه. یک صلواتی محبت بفرمایید. پس این مطلب روشن شد که ما در مسائل معنوی اصلا نمیتونیم واضع و جائل قانون باشیم، باید ببینیم مسائل معنوی ما در مسائل معنویمون چه چیزهایی زیباست، چه چیزهایی زشته، چگونه از کار زشت باید پرهیز بکنیم، چگونه به سمت کارهای خوب باید بریم، اگر صفات بدی داشتیم، صفات معنوی بدی داشتیم، چگونه این صفات رو ترک بکنیم، چجوری متخلق به اخلاق اسلامی بشیم و قص علی هذا. ما نیاز داریم به یک شخصی که او برای ما این مطالب رو بازگو بکنه. آیا خداوند تبارک و تعالی این کار رو انجام داده؟ جعل قانون برای ما کرده؟ وضع قانون برای ما کرده؟ عرض میکنین بله. اگر نمی کرد، خداوند این کار رو انجام نمی داد، قطعاً برنامه خداوند ناقص بود. و خدایی که ما در بحث توحید اثبات کردیم که یک خداییست که تمام کاراش از روی حکمت و دلیل هست و کار ناقص انجام نمیده، نقص رو در صفات سلبی از ساحت مقدسش دور کردیم، یقیناً می دونیم که حتماً چون صفت سلبیه یکی از صفات سلبیه نقص بود و خداوند هیچ جا ناقص عمل نمی کنه، قطعا این کار رو هم او انجام داده. یعنی چه کاری؟ معرفیه و در نظر گرفتن فردی به نام چی؟ به نام پیامبر و پیغمبر برای بشر در نظر گرفته در هر زمانی. پس از آغاز خلقت حضرت آدم و حوا علیهم السلام، یک زن و یک مرد که نفرات اولیه بشر بودند به عنوان پدران و مادران ما که الان هستیم در این برهه از زمان. نفرات آغازین اینها بودند، آدم علیه السلام و حوا علیه السلام بوده، درست؟ از اون زمان خداوند تبارک و تعالی تا الان که ما هستیم این عمل رو انجام داده. چه عملی؟ یعنی در نظر گرفتن فردی برای بشر به عنوان پیغمبر و پیغامبر. این کار رو از روی لطفش انجام داده برای ما. ولذا یکی از مسائلی که در اثبات نبوت به کار میره بهش میگن قاعده لطف در اثبات نبوت و پیامبری، یعنی همین. یعنی خداوند لطیفه، به همه بندگان لطف داره، اون لطفش ایجاب میکنه که بندگان رو سرگشته و حیران نگذاره، یک نفر رو معرفی بکنه به نام پیامبر، او رو بفرسته با کتابی که پر از قانونهایی که برای تکامل ما در نظر گرفته، قوانینی که برای تکامل ما در نظر گرفته، و بشر رو به سوی مسیرهای خوب و درست این افراد که پیامبران هستن هدایت بکنن. پس از زمان حضرت آدم علیه السلام تا الان در واقع خداوند متعال این کار رو انجام داده و برای روز قیامت، از حالا تا روز قیامت این کار رو خداوند متعال بر عهده پیامبران و پیغمبر خاتمش و همچنین بعد از پیغمبر خاتم به عهده اوصیاء پیغمبر خاتمش این کار رو گذاشته. و لحظه ای کره زمین وجود نخواهد داشت که در اون لحظه زمین از یکی از این پیغمبران یا اوصیاء یعنی جانشینانشون خالی باشه، چون کره زمین و این بشر نیاز به پیغمبر در هر زمانی داره. این بحثی که می‌خواستیم بگیم آقا پیرامون اثبات نبوت هست، یعنی ما در بحث نبوت می‌خوایم اثبات بکنیم که آقا همون گونه که در توحید ما ثابت کردیم که خدای واقعی وجود داره و یکتاست و این صفات رو داره، در بحث بعدی گفتیم که این خدای واقعی یک فردی رو برای همه ابناء بشر انتخاب کرده به عنوان رابط خودش و فرستاده و به او فرموده که برو فرمانهای مرا به بشر ابلاغ کن، و او هم آمده این کار رو انجام داد. حالا اینا تعدادشون چند نفرن، اسامیشون چیان، صفاتشون چیه، اینها رو همه رو عرض خواهیم که تو بحث‌های آینده. الان می‌خوایم کار بعدی که انجام بدیم در این بحث نبوت این باشه که بعد از این که فهمیدیم که آقا ما حتما نیاز به پیغمبر داریم، باید پیغمبری باشه، یه پیامبری باید حتما باشه، بدون پیغمبر ما نمیتوانیم زندگی کنیم. بدون پیغمبر یعنی چی؟ یعنی پیغمبری ما داریم نداریم و اصلا نیامده. بدون پیغمبر ما، بدون اینکه پیغمبری داشته باشیم نمیتونیم زندگی کنیم. اما بدون اینکه پیغمبری بیاد از دنیا بره، دستوراتشو بگه و دستوراتشو ما شروع کنیم اجرا کردن و وصی جانشینی از خودش داشته باشه، ما میتونیم زندگی کنیم؟ بله. کما اینکه الان پیغمبر ما از دنیا رفته، وصی پیغمبر الان زنده است و دستوراتی هم برای ما گذاشته، ما میبینیم دستورات همه متقن، مشخص، بسیار روان و قابل اجرا، و ما هم داریم اجرا میکنیم و مشکلی هم نداریم. این کار رو میتونیم انجام بدیم. پس لازم نیست پیغمبر حتما خودش هم زنده باشه که، نه، پیغمبر اگر زنده نباشه، وصیش هم که باشه، جانشینش هم که باشه، همون کار پیغمبر رو میتونه انجام بده به عنوان کسی که رابطه بین خالق و مخلوق هست. خب آمدن پیغمبران و انتخاب شدن اونها رو در بین مردم بهش چی میگن؟ اصطلاحاً بهش میگن بعثت. بعثت یعنی برانگیختن. اگر پیغمبری در بین مردم از جانب خداوند انتخاب میشد، اصطلاحاً بهش چی میگفتن؟ قرآن کریم چی به کار برده؟ چه واژه‌ای به کار برده؟ واژه مبعوث رو به کار برده، یعنی برانگیخته شدن. میگن آقا یک پیغمبری رو خداوند باهاش صحبت کرده که تو از این ساعت در بین مردم وظیفه داری که فرمانهای من رو ابلاغ بکنی. میگن آقا این پیغمبر چی شد؟ به چه درجه رسید؟ میگن مبعوث به پیغمبری شد، یعنی در نظر گرفته شد برای کار و شغل بسیار مهم. چی؟ پیامبری. که چی باشه کار پیامبری؟ رساندن فرمانهایی رو که از جانب خداوند میگیره به مردم. پس مبعوث شدن و بعثت رو هم شما فهمیدید. اصطلاحا بهش میگن مبعوث شدن. پس یه نفر به دنیا اومده در بین یه قومی، آدم بسیار خوبی هم بوده، هیچ گناهی هم خطایی هم مرتکب نشده، اینا تو بحثای آتی عرض خواهیم کرد. حالا در فلان زمان خداوند متعال به او دستور میده الان زمانیه که تو باید بری بین مردم علنا دستورات من رو ابلاغ کنی. این زمان رو بهش میگن چی؟ زمان مبعوث شدن اون آقای پیغمبر، اون آقای پیامبر، یعنی برانگیخته شدن. برانگیخته شدن یعنی چی؟ یعنی در نظر گرفته شدن. خداوند در نظر گرفته که این کار رو بره انجام بده. پس از این به بعد با واژه بعثت صحبت میکنیم، میگیم آقا بعثت انبیا. انبیا جمع چیه؟ جمع نبی هست. نبی به چه معنیه؟ نبی یعنی پیامبر، معنی فارسیش یعنی پیامبر. بعثت انبیا یعنی همون پیامبران. چه خاصیتی برای بشر داره؟ خب اولین خاصیتش اینه که پیغمبران آمدن در این جهان به عقل‌های ما کمک بکنن، چون عقول ما نیاز به کمک داره. همه شمایی که اینجا نشستید، خانم‌ها و آقایون، همه عاقلید. افرادی که دارای نیروی عقل نیستن بهشون میگن مجنون، مجانین. اینا رو در یه مکانهای خاصی اونایشون که خیلی مسئلهشون حاد شده باشه اونها رو نگهداری میکنن. ممکنه یه تعدادشون هم تو جامعه باشن که بلافاصله که با من و شما صحبت بکنم میفهمیم که مثلا این دارای نیروی عقل نیست، از داشتن نیروی عقل محروم هست، حالا به هر دلیل. ولی اکثر قریب به اتفاق مردم دارای نیروی هستن به نام نیروی عقل، بهشون میگیم مردم عاقل، عقلا، عاقلان، کسی که عقل دارن. خب پیغمبران میان، یکی از خواص اومدن پیغمبرها چی از جانب خدای تعالی؟ بعد اینکه اثبات کردیم که حتما حتما باید باشن، اگه نباشن اصلا ما نمیتونیم زندگی بکنیم، میگیم یکی از خاصیت‌های پیغمبران برای مردم این هست که کمک به نیروی خدادادی عقل مردم بکنن. آیا عقول ما نیاز به کمک داره؟ بله. به چه دلیل آقا شما این حرف رو میزنی؟ به دلیل این که الان جوامع بسیار زیادی هستن که اعتقاد به پیغمبر ندارن، اصلا اعتقاد به خداوند هم ندارن، دارن زندگی میکنن اما خبت و خطاشون در زندگی بسیار زیاده، به یک بنبست های اجتماعی و اخلاقی رسیدن، حتی در زمین های اقتصادی هم به یک بنبست هایی رسیدن، در زمینه خیلی از مسائل اجتماعی به بنبست رسیدن. چرا؟ عاقل نیستن؟ نه هستن، عاقل هم هستن، اما عقل اینها نیاز به یک کمکی از خارج داره، نیاز به یک کسی داره که به اینها بگوید چگونه از عقل خودشون استفاده بکنن، به این عقل اینها کمک برسونه، اینها بتونن اقتصادشون رو سرسامون بدن، اخلاقیاتشون رو سرسامون بدن، اجتماعیات خودشون رو سرسامون بدن، به این بنبست‌های ناهنجار نرسن. ولذا شما می‌بینید در هر گوشه‌ای از این جهان یک جنگی به پاس، کشت و کشتاری به پاس، چند سباهی یک بار یک جنگی به پا میشه، تعداد زیادی کشته میشن از بمیرن. چرا؟ عقول این ابناء بشر، افراد بشر نیاز به یک کمک داره، نیاز به کسی داره که به اینها بیاموزه چگونه از این عقلهای خدادادی و نیروهای خدادادی درونی خودتون استفاده بکنید. اون شخص یا اشخاص پیامبر یا پیامبران هستن. پیامبران میان کمک میکنن که ما زشتی ها رو بهتر بشناسیم، زیبایی ها رو بهتر بشناسیم، مسیرها رو درست تشخیص بدیم. همه ما که اینجا نشستیم عاقلیم، اما یه وقتایی هستش که وقتی تو کارمون گیر میکنیم میریم سراغ پدرمون یا بزرگتر فامیلمون یا استادمون یا مربیمون یا دوستمون که چند سال از ما زودتر متولد شده، میگیم آقا ما فلانجا گیر کردیم، عاقلم هستیم، عقلم داریم، نیاز به کمک فکری داریم، شما با فکر دیگه کمکی به ما بده، ما چجوری از این مهلک نجات پیدا بکنیم. در امورات اجتماعی، حالا در امورات معنوی این مطلب خیلی زیادتر هست. یکی از خواص و دلایل اومدن پیغمبران هم اتفاقا همینه، که بیان به ما کمک بکنن از نظر فکری که ما مسیرهای زندگی و جلوپایمون رو بهتر انتخاب بکنیم، تشخیص بدیم چه مسیری بهتره، و همچنین نه بهتر بلکه مسیر خوب رو انتخاب بکنیم، دنبال مسیر بد نریم. کار جوامع الان به یه جایی رسیدیم، مرد داره با مرد ازدواج میکنه، زن با زن داره ازدواج میکنه، زنها و مردهای هم با حیوانات دارن ازدواج میکنن. خب اینا تشخیص نمیدن، عقلشون تحت یک عرض به خدمتون که وساوس شیطانی قرار گرفته و داره خاک میخوره. پیغمبری باید بیاد به اینها بگه این کار رو بکن، این کار رو نکن، یا وصیش بیاد به اینها بگه. و لذا وصیش و خود پیغمبر دائما از زمان حضرت آدم علیه السلام تا الان و تا روز قیامت هم همینطور آمدن گفتن، دستورات رو به ما هم دادن، اینجا به یادگار گذاشتن که آقا این کار رو باید بکنی، این کار رو نباید بکنی، این کار درسته، این کار غلطه، اگر این کار رو انجام بدی به هلاکت میفتی، نباید این مسیر رو بری، نباید این جاده رو پاتوش بگذاری، اگر بری نابود میشی. این یکی از دلایل اومدن پیغمبران هست. یک صلواتی خط بفرمایید. دومین دلیل آمدن یا همون بعثت پیغمبران، یعنی خاصیتی که داره، به ما بیاموزه که ما سرای دیگری هم داریم و برای وارد شدن به اون سرا چه اعمالی رو باید انجام بدیم، چگونه باید عمل بکنیم، کار بکنیم. چون ما از اون سرا که سرای آخرت هست اصلا اطلاعی نداریم، که نمیدونیم اصلا چگونه جایی هست. او پیغمبر باید بیاد برای ما بشکافه این قضیه، بعد کتاب قانونش رو برای ما نشون بده، بگه آقا من کتابی آوردم مثلا به نام قرآن کریم، این کتاب قانونه، شما از روی این اگر عمل کنی به رستگاری میرسی. پس یکی دیگر از خاصیت‌های آمدن پیغمبران اینه که برای ما اون کتاب قانون رو که خداوند مد نظرش هست و در واقع ما اراد پروردگار هست، حالا اصطلاح علمیش اون چه که مورد نظر پروردگار هست، ما میگیم ما اراد، اون کتاب رو برای ما بیارن بگن آقا تو این کتاب این قوانینه که پروردگار خواسته شما انجام بدین، هم در زندگی دنیاتون هم در زندگی دیگری که بعد از این عالم خواهید داشت افراد موفقی باشید. سومین دلیل از دلایل بعثت انبیا این هست که ما به مراحل تکاملی برسیم از نظر مسائل معنویمون. اگر پیغمبر نیاد ما عقلمون نمیرسه که چجوری در مسیرهای تکاملی قرار بگیریم. که ببینید یک مثالی میزنیم، ما میگیم آقا این عقلی که ما داریم ظلم رو تشخیص میده، کار بد رو تشخیص میده، کار خوب رو هم تشخیص میده، درست؟ دقت بکنید تا این حد رو تشخیص میده. شاید حدود بالاتر از اینو مثلا خیلی کارهای خوبی باشه که عقل ما تشخیص نده، اما تا یه حدیش به هر حال تشخیص میده. اما یه چیزایی رو اصلا عقل ما تشخیص نمیده، مثلا مثل چه چیزایی تشخیص نمیده اگرچه آدمای عاقلی هم هستیم. مثلا ما نمیدونیم که چرا نماز صبح باید دو رکعت حتما خونده بشه، سه رکعت نباید خونده بشه. خوندن دو رکعتش از جانب خداوند متعال به عنوان یه قانون وضع شده، اما اجرای این قانون آیا از نظر عقلی درسته؟ بله، عقل ما تشخیص میده خیر، عقل ما نمیفهمه که چرا نماز صبح باید دو رکعت خونده باشه و سه رکعت خونده نشود. عقل ما اینو تشخیص نمیده. عقل ما تشخیص نمیده که چرا ماه مبارک رمضان باید روزه گرفته بشه، اولین روز از ماه شوال حتما باید روزه افطار بشه، روزه گرفته نشه، همه افراد بلا استثنا در حالت افطار باشن. اولین روز ماه شوال کسی حق نداره روزه بگیره و صائم باشه، روزه دار باشه. عقل ما تشخیص میده، میگه آقا من نمیفهمم یعنی چی، راست هم میگه، فلسفه این کار چیه، میگه من نمیفهمم. اینو باید یک کسی بیاره به عنوان کمک کننده به عقل باشه، بگه آقا من از جانب اون خدایی که تو بهش اعتقاد داری مطلب رو آوردم اینجا، به بعد دیگه عقل شما نمیکشه، اینجا رو واگذار به خدای تعالی بکنید. خدای تعالی به من گفته نماز صبح 2 رکعت باشه، مغرب 3 رکعت باشه، عشاء 4 رکعت باشه، روزه تا آخر ماه مبارک باشه، اول روز ماه شوال رو روزه نگیریم. عقل ما به اینجاها نمیرسه، میگه آقا عقل تو همینجا میرسه، عقل شما از اینجا بعد نمیرسه که بخوای تشخیص بدی من این کارو بکنم نکنم، اصلا نمیدونی برای چی این کار هست. میگه اعتماد و توکل به خدای تعالی داشته باش، بدون خدای تعالی اون چه که برای تو میگه مفید حال تو خواهد بود، به درد تو خواهد خورد، بد تو رو نمیخواد، خوب تو رو میخواد. در اون قسمت توحید عبادی که توضیح دادیم در مسئله عبادت و توحید عبادی، میگه آقا از اینجا به بعدش بسپر به خدای تعالی، بگو عقل من که نمیرسه، این پیغمبری که اومده به من میگه این کارو بکن، من میگم چشم، اون کارو نکن، میگم چشم، ولی عقل به این مسائل راه نداره که. خب یکی از دلایل بعثت انبیا همینه که میگه آقا جون مسیر تکاملی شما از نظر معنوی چی؟ شما باید چی کار کنی که از نظر اخلاقی به تکامل برسی؟ شما هر چی زور به عقلت بیاری عقلت به هیچ جا قد نمیده، باید بیای تو مسیری قرار بگیری که پیغمبر به عنوان یک معلم، استاد، یک راهنما به شما بگه چی کار بکنی شما اون کار انجام بدی. چرا پیغمبر این حرف رو باید به شما بزنه؟ چون او میداند ما اراد خداوند چیه. ما اراد خدا یعنی چی؟ یعنی منظور نظر پروردگار چیه؟ خالق ما چه مسیری رو از نظر تکاملی برای ما در نظر گرفت؟ ما خودمون نمیتونیم تشخیص بدیم، عقلمون هم نمیرسه به این حرف، ولی لذا باید بیاریم خودمون رو تحت اختیار اون پیغمبر قرار بدیم، ببینیم اون پیغمبر چی میگه، هر کاری که گفت ما انجام بدیم. این چند دلیل کفایت میکنه برای بعثت انبیا و اینکه چرا یک نبی و یک پیامبر مبعوث میشه به پیغمبری و اگر اون پیغمبر نباشه ما در واقع به چه مشکلاتی دچار خواهیم شد. حالا ببینید این گفتاری رو که ما عرض کردیم خدمت شما در حدیثی از امام صادق علیه السلام، این گفتار ما رو، بلکه 2 حدیث که من برای شما یادداشت کردم میخونم که این گفتار ما رو تایید میکنه. یک فردی که اعتقاد به پیغمبر نداشته، اعتقاد به خدای تعالی هم نداشته، این فرد میاد خدمت امام صادق علیه السلام. آدرس این روایت رو میتونید یادداشت بکنید در کتاب میزان الحکمه صفحه 5763 هست. این فرد آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرضه داشت که ابن رسول الله، حالا من میگم ابن رسول الله، او اسم امام صادق رو آورد و چون اعتقاد به امام صادق نداشت، اعتقاد به پیغمبر نداشت، بلکه اعتقاد به خداوند هم نداشت، گفت من کاری به اعتقاد خدا اینام ندارم، میخوام ببینم که تو پیغمبران رو از چه راهی ثابت میکنی که اصلا این همه پیغمبر اومدن و هر زمانی نیازی به یه پیغمبر داشته که باید پیغمبر میموده که مردم رو هدایت بکنه، تو چه جوری اینو ثابت میکنی؟ به امام صادق همین جوری هم گفت به حضرت رو عرض میکنم، چون اعتقادی به اون بزرگوار نداشت. ببینید حضرت در جواب چه مطلبی رو و مطالبی رو فرمودن، دقت بکنید. حضرت فرمودن چون ثابت کردیم که ما را آفریدگار و سازنده ایست برتر از ما، یک کسی هست که ما رو ساخته و به وجود آورد که اون برتر از ما هست، و از همه آنچه آفریده و آن سازنده حکیم، یعنی برتر از ما و از همه آنچه که اون آفریده خودش برتر هست، یعنی پس شد چون ثابت کردیم که ما را آفریدگار و سازنده ایست برتر از ما و از همه آنچه آفریده، خب و آن سازنده حکیم و متعال است، به طوری که روا نباشد آفریدگانش او را ببینند. شما اینو تو بحث توحید چی خوندید که خدای تعالی رو کسی نمیتونه ببینه، یا لمسش کنند، خب، و در نتیجه بتوانند با یکدیگر ارتباط مستقیم و بیواسطه برقرار سازند و با هم بحث و محاجه‌ای داشته باشند، یعنی بحث و مناظره‌ای داشته باشند. حضرت فرمود بعد این که ما ثابت کردیم که خدا رو نمیشه دید، صدای خدا رو نمیشه شنید، ما نمیتونیم این کار انجام بدیم، لمسش نمیتونیم بکنیم، این حرفا نیست، خداوند برتر از این حرفا هست. خب حالا این بشر، حضرت داره میفهمد این بشر چیکار کنه، چجوری ارتباط با خداوند برقرار کنه در اون جایی که میخواد ازش دستور بگیره و این دستور رو انجام بده. بعد حضرت میفرماید که ثابت شد، بعد از این قضیه این ثابت میشه که چی؟ ثابت شد که در میان خلق خود سفیران و فرستادگانی دارد که اینا چیکار باید بکنن؟ که سخنان او را برای آفریدگان و بندگانش بیان می کنند و آنان را به مصالح و منافعشان می رسانند. بنابراین ثابت می شود که در میان آفریدگان کسانی هستند که از جانب خدای حکیم امر و نهی می کنند و سخنگوی پروردگار می باشن. یعنی اینو نیاز داره بشن. و اینا کیان؟ و اینان همان پیامبران و برگزیده های از میان خلق او هستند، حکیمانی که به حکمت او تربیت شده و به حکمت مبعوث گشتن و با آن که در خلقت توجه داشته باشی و با آن که در خلقت و ساختمان بدنی مانند دیگر مردمند، احوالشان به کلی با آنان متفاوت است و از جانب خدای حکیم دانا با حکمت پروردگار تایید شده. این حدیث اول. اما حدیث دوم خیلی ساده است، نیاز به توضیح هم حتی نداره. اینم در صفحه 5783 از امام صادق علیه السلام، کتاب میزان الحکمه. اگر سریع بتوانید یادداشت داشته باشید، چون در جزوه نبوت ما هم نیست، بسیار خوب هست. کسی از امام صادق سوال میکنه فلسفه نبوت چیه؟ فلسفه نبوت چیه؟ امام در جواب میفرماید برای این که، فلسفهش اینه، برای این که بعد از پیامبران دیگر حجت و بهانه‌ای برای مردم در برابر خدا باقی نماند و نگویند کسی نیامد که ما را نوید و بیم دهد، بگه بهشت و دوزخی هست، و برای این که خداوند بر مردم حجت داشته باشد، آیا نمی‌شنوی که خدای عزوجل به نقل از نگهبانان دوزخ و حجت آوری آنان، یعنی استدلال آنان در برابر دوزخیان به وجود پیامبران و فرستادگان استدلال می‌کنه پروردگار و می‌فرماید آیا برای شما بیم دهنده‌ای نیامد؟ الم یأتکم نذیر؟ یعنی چی این قسمت؟ شما توضیح میدم. روز قیامت که میشه، عده‌ای که در دوزخ هستن اینا جلز و ملز میکنن، خدایا خیلی عذاب سنگینه، خیلی وضع اینجا ناجوره، ما رو نجات بده، فلان کن، ما نمیدونستیم اینجوره، ما نفهمیدیم چیکار باید بکنیم. همه این حرفا رو که میزنن، یک سوال خداوند متعال از اینها میکنه، این آیه قرآنه. یعنی چقدر سوال بجا و درسته. میفرماید الم یأتکم نذیر؟ آیا ما زمانی که شما بودین پیغمبری برای شما نفرستادیم که شما رو هدایت بکنه؟ برای شما قانون نذاشت؟ به شما نگفت باید به این قوانین عمل بکنین؟ چرا عمل نکردید؟ چرا گوش به حرف پیغمبر ندادید؟ چرا به کتابش رو ور نداشتید یک بار بخونید ببینید قوانینی که من به پیغمبر گفتم به شما برسونه داخل این کتاب بود، این قوانین لازم الاجرا بود، چرا شما نخوندید و اونها رو اجرا نکردید؟ اینا دیگه دهانشون بسته میشه، به قول ما گفتنی خفقون میگیرن دیگه، هیچ حرفی برای گفتن ندارن، داخل آتش برای همیشه مخلد در آتش خواهند بود. چرا خداوند عذر و بهونه رو از دست اینها گرفته؟ هیچ حجتی بر خدا ندارن، هیچ دلیل و بهونه دیگه ندارن. قبلا خداوند پیغمبرانشو فرستاده، قوانینشو فرستاده، به اینها گوشزدهای لازم رو کرده که حتما حتما برید دستورات منو از پیغمبران من چیکار بکنید؟ بله؟ بگیرید و عمل بکنید بهش تا امروز دچار این عذاب من در دوزخ نشوید. فرستادن پیغمبران، پس واژه‌شم از حالا به بعد باش کار داریم، میشه ارسال رسول، یعنی فرستادن رسولان پیغمبران، ارسال رسول و آمدن اون قوانین که در قالب ما بهش میگیم حالا کتاب از آسمان هستن، که کتاب از آسمان بیاد، اینها جمع شده، ما در قالب کتاب امروز اینها رو میبینیم، بهش میگیم انزال کتب. ارسال رسول شد آمدن پیامبران، انزال کتب آوردن این قوانین که در قالب کتب که نامش اینها بعدن انشالله ذکر خواهیم کرد اینها آمده. این مقدمه برای بحث نبوت باشه انشالله، تا از جلسات بعد رسما انشالله وارد این بحث بشیم و راجع به پیغمبران بیشتر صحبت بکنیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. صلوات بلندی خط بفرمایید.